ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. تخلیه شورشیان و غیر نظامیان از شرق حلب متوقف شد. ارزش دلار آمریکا به بالاترین میزان در 14 سال اخیر رسید. فروشنده در میان 9 نامزد نهایی اسکار بهترین فیلم خارجی زبان معرفی شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. منابع خبری مختلف از توقف عملیات تخلیه غیر نظامیان و شورشیان از مناطق شهری شهر حلب گزارش می‌دهند. یک مقام امنیتی سوریه به خبرگزاری فرانسه گفته است که به دلیل عمل نکردن مخالفان به مفاد توافق تخلیه شرق حلب، عملیات خروج متوقف شده است. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه، همراه ماست. آقای جزائری، وضعیت در حلب چگونه است؟
بله آقای خمسه‌پور، همونطور که گفتید عملیات متوقف شده. از کارکنان سازمان جهانی صلیب سرخ و دیگر سازمان‌های بین‌المللی که در این عملیات تخلیه حضور دارن خواسته شده محل را هرچه سریع‌تر ترک کنند و اینها گویا با آمبولانس‌های خودشون به خاطر نگرانی از وضعیتی که پیش اومده ترک کرده، اینطور که گزارش میرسه. از جمله اونچه که دیدبان حقوق بشر سوریه میگه، شبه نظامیانی از حزب الله لبنان و از شبه نظامیان دیگر همراهشون اون گذرگاهی رو که باز شده بود بستن و تهدید کردن در صورتی که مخالفان به مفاد توافقنامه عمل نکنن به حلب حمله میکنن. خب این وضعیت نگران کرده جامعه جهانی رو، به خاطر وجود شمار زیادی از غیر نظامیان الان در مناطق مرز حلب که در انتظار خروج هستن. اون توافقنامه‌ای که ازش صحبت میکنن مسئله خروج زخمی ها از دو روستای کفریا و فوعه هست، دو روستای شیعه نشین در استان ادلب. این شرطی بود که ایران گذاشته بود برای اجرای توافقنامه آتش‌بس و تخلیه حلب، اما گویا گروه احرار شام بعد از اینکه نیروهاش خارج شدن از حلب، راه رو در کفریا و فوعه بسته و اجازه خروج حدود 4000 نفر که مقرر بود خارج بشن رو از کفریا و فوعه نمیده.
حالا که شورشیان به منطقه دیگری منتقل بشن، این امکان وجود داره که درگیری ها در محل جدید ادامه پیدا کنه. از این نظر هدف انتقال اونها به جای دیگه چیه؟
هدف انتقال اونها به جای دیگه این بود که وضعیت انسانی در حلب بسیار دشوار شد و روزانه شمار زیادی از غیر نظامیان کشته می شدن و این وضعیت باید براش راه حلی اندیشیده می شد. به علاوه این که حلب به یک نماد تبدیل شده بود در وضعیت سوریه و هر طرفی که اون رو به کنترل خودش در می آورد به هر حال از لحاظ روحیه نیروهاش بسیار تقویت می شدن. این وضعیت برای دولت سوریه الان پیش اومده. یکی دیگه از مسائل هست که مخالفان مسلح در منطقه کوچکتر حضور خواهند یافت و اگر جنگ ادامه پیدا بکنه برای نیروهای دولتی و متحدان شاید آسون تر باشه اینکه اون منطقه رو از کنترل مخالفان خارج کنن و بیشتر اونا که الان به ادلب رفتن الان نگرانی های هم داره مطرح میشه از بعضی از طرف های بین‌المللی اینکه اون چی که در حلب پیش اومده در ادلب تکرار بشه. به هر حال مساحت تحت کنترل مخالفان کوچکتر میشه.
خب چنانچه این مرحله با موفقیت به پایان برسه، آیا صحبتی از مرحله یا مراحل بعد برای حل و فصل بحران سوریه شده؟
صحبت‌هایی داره مطرح میشه، از جمله از سوی روسیه، مبنی بر اینکه تجربه آتش بس باید در همه سوریه تکرار بشه و مذاکراتی هم آغاز بشه برای پایان دادن به این بحران. اما این صحبت‌ها آقای خمسه‌پور اولیه هست، چرا که هنوز توافقی وجود نداره در این باره. از جمله اینکه محل مذاکرات کجا باشه، روسیه الان داره نام از قزاقستان میبره در صورتی که طرف دوم هنوز تأکید میکنه که باید مذاکرات در ژنو باشه.
سپاسگزاریم. ایلیا جزایری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه و تازه ترین تحولات سوریه.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خبرها را پی می گیریم. به دنبال افزایش نرخ بهره بانکی در آمریکا، ارزش دلار آمریکا به بالاترین میزان 14 سال گذشته رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیش بینی ها حاکی است که این افزایش تا برابری ارزش دلار آمریکا و یورو ادامه خواهد داشت. افزایش نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ارزهای کشورهای دیگر در حالی است که واحد پولی چند کشور تولید کننده نفت مانند روسیه در برابر این افزایش مقاومت نشان دادند. در بازار آزاد ایران نرخ دلار آمریکا امروز به بیش از 3970 تومان رسید. بر اساس آمار بانک مرکزی ایران در سالهای اخیر ارزش دلار آمریکا با شیبی نسبتاً ثابت روبه افزایش بوده است. قانون تحریمات ایران، قانونی که روز پنج شنبه دیروز بعد از مدت‌ها کشمکش بدون امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تمدید شد. به این ترتیب مجموعه از تحریم‌های آمریکا 10 سال دیگر علیه جمهوری اسلامی برقرار خواهد بود. بنیامین صدر از رادیو فردا مروری دارد به روند تایید نهایی قانون تحریمات جمهوری اسلامی و آخرین اظهار نظرهای مقامات ارشد آمریکا.
مقام های ارشد آمریکا در حالی بر اجرای تعهدات ایالات متحده در چارچوب برجام و توافق هسته‌ای با ایران تاکید دارند که دیروز پنج شنبه قانون تحریم های ایران برای 10 سال دیگر تایید نهایی شد. قانونی که هرچند امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پایان نیست، اما دیگر قانون است و لازم الاجرا. بر اساس قوانین آمریکا، مصوبه‌های کنگره اگر پس از 10 روز به امضای رئیس جمهوری نرسد، به طور خودکار تبدیل به قانون می‌شود. تمدید قانون تحریم‌های ایران با اکثریت آرا در 2 مجلس نمایندگان و سنای آمریکا تصویب شده بود. از کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، می‌پرسم که تایید نهایی تمدید قانون تحریم‌های ایران چه تأثیری در اجرای برجام به ویژه حوزه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری و داد و ستد بین‌المللی ایران می‌گذرد.
این قانون به این ترتیبی که هست چیزی رو عوض نمی‌کنه در مورد برجام. اون چیزی که اجازه میده این است که رئیس جمهور آمریکا یک سری تحریم‌هایی رو بگذاره یا در موقعی که لازم بدونه اون تحریم‌ها رو معلق بکنه و انجام نده. و برجام این اجازه رو داده بود که این کار انجام بشه و این کارها هم انجام شده. بنابراین مسئله جدیدی رو ایجاد نمی‌کنه. این قانون به حساب زیربنای کاره و اگر که آقای ترامپ بیاد و احساس بکنه که کارهایی که ایران می‌کنه به اون ترتیبی که قرار بوده باشه نیست، ممکنه اقداماتی بکنه. به نظر من دولت ایران تکلیف خودش رو معین کنه، یعنی مردم ایران هم تکلیف خودش رو معین کنه. آیا می‌خوان که تکنولوژی و سرمایه غرب به ایران بیاد؟ در اون صورت بسیاری از کارهایی که الان انجام میشه، بسیاری حرفایی که زده میشه کنار گذاشته میشه. ولی اگر منافع یک عده‌ای بر این اساسه که این مشکلاتی ایجاد بشه، خب حالا این قانون هم تصویب نشد بود، فردا یه قانون دیگه میتونه تصویب بشه.
در همین رابطه جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، دیروز پنج شنبه گفت که دولت آمریکا روشن کرده که تمدید قانون تحریم‌های ایران برخلاف تعهدات ایالات متحده در برجام نیست. همچنین جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، هم دیروز گفت که اجرای توافق هسته‌ای با ایران به عنوان یک هدف استراتژیک برای ایالات متحده باقی می‌ماند. با این همه مقام‌های ایران به ویژه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تمدید قانون تحریم‌های ایران را نقض صریح توافق هسته‌ای دانستند. از دیگر سو اما اد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، دیروز در واکنش به تمدید قانون تحریم‌های ایران گفت این تهران است که با لفاظی سعی دارد اینطور نشان دهد که توافق هسته‌ای یا برجام نقض شده است. ادرویس در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرد، یادآور شد که این قانون تحریم‌های کنونی را برای مقابله با به گفته او برنامه نامشروع تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران تمدید می‌کند. چیزی که به گفته آقای رویس در توافق هسته‌ای باراک اوباما وجود نداشت. قانون فعلی تحریم‌های ایران از سال 1996 میلادی و در دولت بیل کلینتون تصویب و اجرایی شد و بر اساس آن سرمایه گذاری بیش از 20 میلیون دلار در صنایع ایران ممنوع است.
شنوندگان ارجمند، خبرگزاری ها هم اکنون از وقوع درگیری هایی در حلب گزارش می دهند. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه. آقای جزائری، به دنبال گزارش ها مبنی بر متوقف شدن تخلیه شورشیان و غیر نظامیان از حلب، اینک گزارش ها کیه که درگیری هایی در حلب به وقوع پیوسته؟ جزئیات این درگیری ها رو بازگو کنین.
بله آقای خمسه‌پور، اینطور که خبرگزاری ها میگن و منابعی که از نزدیک دارن اوضاع سوریه رو دنبال میکنن، نیروهای دولتی سوریه فعالان هلال احمر رو از منطقه استوکری حلب خارج میکنن، منطقه‌ای که در اون حضور داشتن تا در عملیات تخلیه مخالفان مسلح و همچنین غیر نظامیان مشارکت داشته باشن، و به محله اسندیانه حمله کردن، محله‌ای که در محاصره است و یکی از آخرین محله‌هایی بود که در کنترل مخالفان باقی مونده بود. هنوز خبری از واکنش در برابر این حمله وجود نداره، چرا که بسیاری از مخالفان مسلح ترک کردن مناطق شرق حلب رو، اما همینطور که قبلا گفتیم این وضعیت میتونه برای غیر نظامیان دشواری‌هایی به وجود بیاره و اونها رو در خطر قرار بده. به هر حال تهدیدی بود که شده بود که اگر مخالفان به تعهد خودشون ببخشید، الان خبر اومد که نیروهای هوادار بشار اسد حدود 800 تن از زخمی ها رو که در منطقه ارراموسه قرار بود حضور داشتن و قرار بود به از حلب از شرق حلب خارج بشن رو توقیف کردن و به اونها اجازه نمیدن که خارج بشن. این آخرین خبری هست که الان رسید.
سپاسگزاریم. ایلیا جزائری بود و آخرین خبرها از تحولات سوریه. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه شما درباره مسائل روز.
آقای حسن روحانی، رئیس جمهور، شما برای یک جنایتکار بشار اسد پیام تبریک داده اید. لابد این پیام تبریک برای این بوده است که رهبرتون خوششون بیاید. آقای روحانی، از شما بعید بود.
آقای روحانی، آقای رفسنجانی، آقای خاتمی و دیگران، وقت بسیار مناسبی تا از خطاهای گذشتتون در پیشگاه ملت عذرخواهی کنید. این فرصت خیلی کوتاهه. شهامت تاریخی مثل آیت الله منتظری مرحوم به خرج بدید و ننگ جنایت گذشته از خودتون پاک کنید.
طبقه بندی و لیستی رو پخش کردن که در اون پرقدرت ترین رجال سیاسی دنیا رو مشخص کرده، از جمله آقای ترامپ و خانم مرکل، آقای پوتین، در ردیف 18 هم آقای خامنه‌ای. در ایران به قدری فساد و دزدی زیاده که آقای ناطق نوری میگه تحقیرآمیزه دیگه این وضعیت، و ایران مقام 136 را داره. ما انتخابات 88 رو در پرنامه‌مون داریم، قتل‌های زنجیره‌ای و قتل‌های دهه 60 رو داریم، این همه قاچاق کالا داریم، این همه بی‌عدالتی و این همه تفاوت طبقاتی رو داریم. ما چه چیز ایشون شباهتی داره به آلمان که میتونن در یه لیست قرار بگیرن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آخرین خبر این که فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی به جمع 9 نامزد نهایی بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار 2017 راه یافته است. آکادمی اسکار امروز اسامی 9 نامزد راه یافته به مرحله بعدی انتخاب بهترین فیلم خارجی زبان را اعلام کرد که فروشنده در کنار فیلم‌هایی چون تونی اردمن از آلمان، بهشت از روسیه، این فقط پایان دنیاست از کانادا و تانا از استرالیا دیده می شود. این فیلم‌ها از میان آثار معرفی شده از 85 کشور دنیا انتخاب شدند. 5 نامزد نهایی این بخش روز سه‌شنبه 5 بهمن 24 ژانویه اعلام خواهند شد. خلاصه خبرها 14:30 ایران.